اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب و احترام، آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما برادران و خواهران بزرگوارم. ما یه دو سالیه، امسال میشه یه سال سوم، این کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل امام رو من اندازه فهم و سواد خودم که اول تذکریست برای خودم و بحث خیلی خوبیه، خیلی تماس گرفتن با هم میگن تغییر کردن، داریم صحبت میکنیم. من جلسه اول با توجه به اینکه شاید برخی از دوستان اولین بارشون باشه این بحث رو میشنون، من جلسه اول رو اجازه بفرمایید یه خلاصه باشه از 16-17 جلسه قبل، که این 16-17 تا حالا 17 هم میشه 16 هم میشه دقیق نمیدونم، در واقع نصفش مال سال اول و نصفش تقریبا مال سال دومه. این یه صحبتی بکنیم تا انشالله ذهنهای خورده آماده بشه، هرچند حتما گوش بکنید و جز سخنرانیه که من خودم پیشنهاد میکنم، میگم حتما گوش کنید. حتی عزیزانی که پارسال گوش کردنه یه بار دیگه هم گوش کنید. همین الان یکی از عزیزان اومد اینجا تو این قول اتاق صوت فرمود که من به خاطر اینکه این سخنرانی ها رو الان برسم به ابتدای قول درس، رفتم سالهای قبلی رو گوش کردم. وقتی ما احادیث و روایت اون رو نگاه میکنیم، گفتیم اینا رو که میبینیم بهترین و مهمترین و بزرگترین مخلوق خدا و اولین مخلوق خدا عقل بوده. عامل اصلی تعیین بهشت و جهنم عقله، نه میزان عبادت. این خیلی مهمه که این عبادتی که ما میکنیم چقدر عاقلانه باشه، چقدر از سر عقل و شعور باشه. روایت رو از امام صادق نقل کردیم، اون فرد بنی اسرائیلی که این صبح و شب تو سجده و دعا و اینجور چیزا بود دیگه، روزه و نماز و همه این چیزا رو انجام. یکی از فرشته ها از بارگاه الهی پرسید خدا این جاش کجای بهشته دیگه، این از این بهتر مگه بنده ای هم داری؟ خدا من اون تا نشونه دیدم همون در بهشته طرف، اما اولاش این جای بی خود بهش. بعد گفت خدا این ظلم نشده این میشه آخه، یعنی چی این همین اولاش بشه؟ بس کی میخواد اون ته بهش بره؟ خدا به اجازه داد به شکل یه انسانی بیاد با این چند روزی زندگی کنه. اومد این بنده خدا فقط دعا و نماز و عبادت و فصل خوبه مثل الان بود، مثل اردیبهشت بوده، این سبززارا سبز شده بود و میگیم برگشت گفتش که ببین خدا چه زیبایی های خلق کردیم. گفت بله الحمدلله. گفت فقط من موندم به کارهای خدا، این الان چند ماه دیگه همش خوش میشه میره، چرا خرشو نمیاره اینجا بچرونه؟ خدا خرشو بچرونه حیفی علف هاست. حد فرشته برگشت گفت دیوونه من، خدا خر داره. گفت من تو داشته باشه اون نداشته باشه، فهمی این شوته بابا، این اصلا چقدر عاقلانه، چقدر از سر فهمه. متری نیستش که مثلا بگید چند ساعت نماز، مثلا چند تا سجده، چند تا کمی نیستش، چون چقدر کیفیت و عقلانیت. مبنای میزان بودن قوا در انسان، قواهایی که خدا، شهوتی که خدا به ما داده الهیه، چقدر استفاده کنیم، چقدر بازدارندگی داشته باشه، این عقل تعیین میکنه. تراز با عقله، ترازو با عقله. خدا غضب به ما داده، یا آدم شجاع باشیم، یا آدمی که تحور میکنه کارهای عجیب غریب انجام میده، یا آدم بزدل باشیم، عقل میگه میزان استفاده از این چقدره. نمک بده؟ نه والله غضبی، نمک کسی نمیتونه بخوره، سخته. چقدر نمک بریزیم؟ این اندازه، اعتدال و تعادلش با عقله. امام صادق در یه روایتی نزدیک 75 تا صفات رو اسم میبره. خیلی بحث مهمیه، به خدا قسم همه اصلا خلقت همینه. ما باید تمام این 75 تا صفت رو در خودمون به وجود بیاریم و نقطه مقابلاش از بین ببریم. یعنی یه سری از این صفات صفات خوبه، یه سری صفات بده. میگه شما تصدیق رو در خودت به وجود بیار، کسی که حق رو قبول میکنه. نقطه مقابلش جحوده با هی جیمی، انکار حق، میگه اونو بکش در درون خودت. راستشو بخوای وقتی به دنیا میایم بعضی از اینا رو تو دل ما به صورت کانفیگمون، همون طراح اولیه شدمون، ما الهیم. هر چی که میگذره پدر سوختگی هم یادون صفات در ما تجلی میکنه. بچه کوچیک ازش سوال بپرسی راستشو میگه، بعدن دوچار رندی میشه، بعدن پدر سوختگی یاد میگیره که اینو نگم به ضررمونو بگم به نفعمه. در واقع از ما خواسته میشه ما به تنظیمات کارخونه برگردیم. آها، گوشیت خراب میشه ریستش میکنی، فلش میکنی، میگه دوباره فلش بکنی. اصلا ما بهشتیم، انا لله. میایم رو زمین دوچار سی آلودگی ها میشیم، میگه اینا رو بذار کنار. اونا که بذاریم کنار صفات رذیله، اونا که باید به دست بیاریم اون صفات حسنه رو، بحث ما سر همینه. امام صادق علیه السلام تک تک اینا رو اسم میبره. امام خمینی رو این یه شرح نوشته، این کتاب آدم میخونه میفهمه چطور آدم تونسته انقلاب کنه. این کار هر کسی نبود، کار هر آخوندی نیست. این همه روحانی توی تاریخ شیعه کدوم تونسته مثل امام خمینی باشن؟ دشمناش هم میگن خداوکیلی شجاعت این آدم ستودنیه. این نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که در تعادل قرار گرفته. این همون اسماء کلها، تمام این اسماء الهی که صفات الهی است باید در ما تجلی پیدا بکنه. ما مخلوق خداییم، مخلوق از خالق اثر داره. شما دستخطی که نگاه میکنی میگی کار فلانیه، دستخط فلانیه. قراره تمام اون صفات الله در ما تجلی کنه به صورت عالی و کاملش در اهل بیت تجلی کنه. دقیقا برای همین به آقا رسول الله میگن عقل کل، یعنی خود همون عقل به معنی کاملش اگه درست انجام بشه، بخواد روی زمین دست و پا در بیاره راه بره، میشه آقا رسول الله. ما هی یه جای کم و کس داریم، میخوام اونا رو. و اینا تمریناش هم من پارسال گفتم، اینا مجربه. یعنی شما اصلا قشنگ میگه قبلش این ذکر رو بگو، بعد این کار رو انجام بده، بعد چجوری مقابله کنه. ما یه چند تا صفتی رو گفتیم. تا آدم چی بشه؟ متعادل روش بکنه. ما بعضی از این آقایون مذهبی، ما مذهبی ها، خیلی از این امام صادق میگه اینا لشکریان عقلن، صفات خوب رو میفرماد، مثل رجا، امید داشتن به خدا، خوف از خدا. اما اون طرف غرور، اون طرف قنوت با ته دستدار، یعنی ناامیدی، یأس از خدا. اینا سربازه جهلن، سپاهیان جهلن. این سپاهیان عقل رو باید کمک کنیم تا قدرتمند بشن توی سرزمین دل ما، قلب ما، تا بتونن شکست بدن دشمنو. جنود یعنی سپاهیان جهل هم بزنیم تو سرشون، ضعیفشون کنیم که شکست بخورن. فلذا ما آرام آرام چیکار میکنیم؟ تغییر میکنیم. به خاطر همین یه آدم مذهبی بی دست و پای کمرو آدم متعادل نیست. این ایراد داره، چون شرم و حیا اندازه داره، بیش از حدش هم تو رو از تعادل خارجت کرده. اما جالب، ما اینا رو آدم غیر متعادل نمیدونیم، چون خودمون غیر متعادلیم. یه نفر که بیاد صبح تا شب مثلا عرق بخوره که صحبت کاری تو خیابون راه بندازه، میگیم این آدم جاهله. اما یه آدمی که شورشو در بیاره، خر مقدس بازی در بیاره، اینو نمیگیم جاهل. در حالی که امام خمینی میگه خطر این بیشتره، چون این اون بدبخت اثری از دین درش نیست. کسی اونو ببینه نمیگه دین داره کج کنن، اما این نفهمو ببینه یه آبروی دین میره. بعد متعادل در ما روش کنه. شما فکر کن حضرت عباس یه آدم خوشگل مهربونه، فکر کن یه آدمی بود که شجاعت نمیداشه، تنه بهش میزدی میخور زمین. اینقدر که الان دوستش داری دوستش نداشتی. چرا عاشق حضرت عباسی؟ چون همه چی تمومه. میبینی به وقت مهرورزیش از همه مهربونتر شده. الاتش گفتن یه بچه 3 ساله براش مهمه. کاری نداره من فرمانده لشکرم، من که زشته من برم آب بیارم. از اون طرف وقتی به سپاه دشمن میزنه تو شجاعتش نظیر نداری. آقا امیرالمومنین، حالا حضرت عباس قابل مقایسه نیست با امیرالمومنین، او امامه. امیرالمومنین پر ارزن از دهن مورچه‌ای نمیگیره، اما تو جنگم چنان با صلابت پیش میره که نظیرش وجود نداره. اما ما آدم ها اینجوری نیستیم، یا کلا آدم های ملویم، سوسول و ناز نانازی و از اینا ایم، یا کلا یه وحشی که افتاده به جون ملت. هر دوتا اینا نامتعادلن، غلط هر دوتا اینا، هر دوتا اینا دین خارج شدن، دین صراط مستقیمه. چه تو از این ور بوم بیفتی چه از اون ور بوم بیفتی، افتادی. ما باید اینا رو متعادل در خودمون رشد بدیم. اینجا یه بحثی پیش میاد. آقا ماها آیا هممون عین همیم؟ همه مثلا بطری آب معدنی شبیه همیم؟ نه، ما موقع به دنیا آمدن با هم فرق داریم. میزان این حس ها در درون ما متفاوت. به این میگن عقل مطبوع، طبع شده، از اول تو ما هست. شما اصلا میبینی یه دوقلوه، یه جفت در واقع دوقلوه همسان که ننه باباشون اصلا تشخیصشون نمیدن، تولید یه کارخونه، یه جور تربیت، یه خانواده، یکیشون بخیل از یه سال و نیمی شکلات میگیره و هیچکی نمیدونه کی میده. خیلی جالبه ها، اینا هم تفاوت دارن. یکی بخشندگیش زیاده، یکی نداره، یکی کمتر داره. اینجا یه بحثی ما داریم، دقت بفرما. یه عقل مطبوع داریم که در ماها متفاوته. یه نفر هست اصلا از بچگی حسوده، یه نفر از بچگی بخشنده است، یه نفر از بچگی ترسوه، یه نفر از بچگی جسوره. الان توی روانشناسی کودک من اینا رو تقسیم بندی میکنم، میگم برای اینکه شما بچه‌تو درست تربیت کنی اول باید بفهمی کدوم دسته از ایناست. میگه چیکار کنم؟ میگه بچه‌تو توی فروشگاه نچندان شلوغ یهویی ولش کن، نه که خیلی ازش فاصله بگیر. ببین میدوه میره یا وای میسه خورده اینور اونور نگاه میکنه عادی، یا گریه میکنه برمیگره پای تو رو بغل میکنه. اینا سه تیپ متفاوتن. ممکنه خواهر برادر باشن ها، روایت داریم از امیرالمومنین اشتباه نکنم از حضرت امیر باشه، که اصلا ممکنه طبیعت طبع اون چیزی که ساخته شدی بر اون مبنا اصلا بین بچه و پدر مادر تفاوت باشه. خب آقا این ناعدالتی نیست؟ نه. آره گوش کن چی میشه. این میشه عقل مطبوع. مطبوع یعنی چی؟ از اول چیه؟ طبیعتمونه. بای دیفالت داریم به قول جوونا. آپدیت اولیام با هم به دنیا میایم. بحث بر سر آپدیت ثانویه است. حالا بعد چیکار کنی؟ ویروسا رو بکشی؟ نرم افزار خوبو بگیری؟ به این میگن عقل مسموع، یعنی شنیدنی، یعنی به دست آوردنی. اینه بندگی. اینه آدمی که ذاتاً بخیله اما آروم آروم رو خودش کار میکنه بخشنده میشه. چی کار باید کرد که به اینا برسیم؟ ما پارسال پیرارسال توضیح دادیم. یه مثال فقط ساده میگم، اینجا باید به نفس فهمون که حرف موف نزن. مثلا آدمی هستی حسودی، یه نفر یه چیزی به دست میاره تو آتیش میگیری، درست شد؟ میگه باید با این مقابله بکنم. چجوری مقابله بکنم؟ میفرماد باید بری مثلا به همون آدمی که حسودی کردی بری برعکس بگی مبارکت باشه، انشالله خدا زیادش کنه، عرض ادب و ارادت هم بکنی. خیلی دیگه فشار میاد دیگه، نه؟ این آروم آروم در تو تغییر میده. 20 بار 30 بار 100 بار این کارو انجام بدی یهو میبینی که دیگه حسود نیستی. اینا که دارم مثال براتون میزنم فراوان آدمایی که به ما رجوع کردن و گفتن دقیقاً این کارو کردیم، این حس در ما از بین رفت. امیرالمومنین میفرماد اگر یه خصوصیتی در تو نیست یا ضعیفه اداشو در بیار. اداشو انقدر در بیاری مغز شما عادت میکنه، روح شما با این آموخته میشه، عادت میکنه چی؟ بدن تو این یکی از خصلتای تو. پس چی؟ ما یه سری صفات از اول داریم، مثل این نموداراش بالا پایینه، همه رو باید برسونیم به یه اندازه درست. این اولی که داریم عقل مطبوع، طبیعتمون از اول رومونه، مسموع اون چیزی که باید داشته باشیم، اونی که زیاد رو کم میکنیم، اون که کمه رو چیکار میکنیم؟ زیاد میکنیم، به اندازه تعادل میرسونیم. کاری که باید انجام بشه، مثلا امیرالمومنین میفرماد تحلم کنید. تحلم یعنی حلیم بودن، صبور بودن. میگه ادای صبورا رو در بیارید. بعضی از ما هستیم شخصیتا آدمای تو روانشناسی میگن گروه A، گروه A و B تقسیم میکنن. مثلا گروه A اونایی که تون تون میخوان یه کاری خودش انجام بدن، میبینن یه نفر بلد نیست انجام بده، به زور ازش میگن بده من دو چیز نمیتونه پاک کنه، یه سبزیزی مثلا بعد از این مادرها میگن یه سبزی نمیتونه پاک کنه، بده من ببینم. مثلا این طرف میخواد این صفحه ویندوز رو ببنده، اون زبدر قرمز رو میخواد بزنه اینجوری، این ماوس رو اینجوری میگیره میاره اینور میبره اونور، دقت میده ها، یعنی تو میخواد برسونه اونجا، یوی از دستش میگیره میبره اینجا، زارت میزنی میبندش، میگه لا مصب ببندش دیگه، کشتی ما رو پدرمون رو درآوردی. این شخصیت نوع A، اون شخص اینی که شخصیت نوع A باید تحلم کنه، میدونی چی؟ یعنی دقیقاً جلوش همچین کارو میکنن، صبوری کنه. خوبه، عالیه، متوجه چی میگم؟ آروم آروم آرام آرام طبعش تغییر میکنه. اصلا شما فکر کردی زنگ گرفتن نصف دینت حبس میشه یعنی چی؟ یا بعضی دو سوم صبور میشی، فکر همه چی مسئله جنسیه، نه اصلا با یه دنیای دیگه آشنا میشه. خانم هم همینه، اصلا شما مردو یه نگاه کلی نگاه یه میبینی زن قفلی زده گیر داده این گوشه میشه اینجوری، میگه بابا ول کن بابا از میری یه میز دیگه میگیریم، نه این چرا اینجوری اینجا، بابا خب حالا یه لکه افت، نه این لکه دیروز نبوده. ببین دیوونت میکنه ما مردو رو، میگیم یعنی چی؟ دو تا کتاب هست، فیمیل برین و میل برین، مغز زنانه و مغز مردانه، تفاوتای مدل مخ من و شما و خانوما رو هم میگه. اصلا ما تفاوت ساختاری تو مغزمون داریم، مغز مرد و زن تا یه ماه و نیمه که اینا رو گوش کنید بعید میدونم، حالا یه وقت خدای نکره بحث ما همه آدمای کره زمین خدا شده خودم بی سوادتر میدونم، اما به این جامعیت که از ابعاد مختلف چیزی بررسی بشه شاید گیرتون نیاد، متوجه؟ یعنی هم بحث زیستیش بشه، هم روحیش بشه، هم اخلاقیش بشه، هم عقلانیش بشه، هم متوجه چی میگم؟ مغز مرد و زن تا دوره یک ماه و نیمه جنینی عین همه. مغز ما مردا مورد حمله تستوسترون قرار میگیره، تغییر میکنه، بخشای کلامیش کوچیک میشه، بخشای استقلال خواهی مغز بزرگتر میشه. یعنی بیس مغز زنانه است، مردم مغزشون تغییر کرده، انقدر مسخره نکنید خانوما رو. خب اما حالا چی میشه؟ بخش کلامی تو اینا گسترش، برای همین انقدر دوست دارن حرف بزنن، یا برای همین وقتی انقدر حرف زده میشه در آن و ده نفر حرف میزنه میفهمن ده نفر چی گفتن، به خدا ما دیوونه میشیم و سرزام میگیریم. این چیه؟ اون مدل مغزشون فرق میکنه. حتی جسارت، چون تحقیقات علمیه، کتابش هم گفتم دیگه، روی تحقیق روی میمونا صورت گرفته بود، میمونهای ماده در طول روز 16 تا صوت تولید میکنن، میمونهای نر 6 تا. مثلا یه صوت دارن برای غذا، یه صوت دارن برای کار یه قلقل بازی، یه صوت دارن مثلا برای نمیدونم خطر. نه اینا جزئی صوت تولید میکردن با دقت بیشتر، چه نوع غذایی مثلا، متوجه چی میگم؟ این یعنی یه تفاوت زیستیه. این بندگون خدایی که مثلا فقط علوم زیستی رو میخونن اینا رو دیدن فهم کنن خدای وجود نداره، نمیفهمن که این بخشی از کاره. ما اسلام اینو قبول داره، کاملا هم به این تفاوت واقفه. شما وقتی ازدواج میکنی با یه مدل مغزی دیگه مواجه میشی، همون مدل مغزی که مثلا توی آقا تو خونه صبح تا شب با خواهرت دعوا میکردی، حالا با یه زن میخوای بری زیر یه سقف. محبت هم خدا بین مرد و زن قرار داده که این برسن به اون خواسته. آرام آرام این مرد صبوری یاد میگیره، زنم صبوری یاد میگیره. بسیاری از کارهای ما آقایون رو مخ خانم هست شدیدن و اصلا نمیتونن تحمل کنه، میگه چه اینجوری هم. خب نه، این تفاوت، این تفاوت اصلا صبوری، میگه تحلم کنید تا حل بشه. اصلا یه جای ما صبر کنیم، ما که عادت داشتیم صبح تا شب بخوریم نخور روز، اصلا این بحثا زمانش ما رمزونه. شاهکاره، اصلا بگی شاهکار اسلام چیه، من میگم روزه. چقدر بالا به این فستینگ، اثر فستینگ و روزداری بر هوش، و پارسال اینو بحث کردم، یه جایش الان میگم، ما کمکمون میکنه. یه تحلم کنید، ادای آدم صبورا رو در بیارید تا صبور بشید. اصلا بچه داری، بچه کوچیکه، کسی که دوستش داری اما یه جونور قارنشینه، به خدا اگه بگی مثلا بچه کوچیک چیه که از این روانشناسا خارج حرف قشنگ میزنه، میگه قارنشینه، یه ناندرتاله، یه بشر اولیه است، گرزشو برداشت افتاده تو خونه، میزنه تو صورت اون، میگه میشکونه خط میکشه، بعد جلوش هم که میشه شاکی میشه چه قدرت را میندازه، چرا جلو منو گرفتید؟ از اونورم دوستش داری، مجبوری راه بیای. اصلا به من بگم، میگم آقا زن قبل از مادر شدن و بعد از مادر شدن، مرد قبل از پدر شدن و بعد از پدر شدن. اصلا تا بچه دار نشید من به شما میگم اصلا نمیفهمید خلقت یعنی چی، نمیفهمید خدا بودن یعنی چی. داد میزنی سرش، گریه میکنه، میدوه بغل خودت، قشنگ این عبارت رو میفهمی، هارب من که الک، من از تو ترسانم اما به سمت خودت میدوام، قشنگ میبینی. خیلی حسای خوبه آدم بعد از ازدواج، بعد از بچه دار شدن تو آدم میشه. ببخشید آقایون خانم مجرد، چه گفتی؟ میگه نقطه مقابل تأهل تجرد نیست، مقابل تأهل توحشه. آدم رام میشه، اهلی میشه، قشنگ تو صفه. عجب رفیقت نیست که ملش کنی بری، که زنته. 100 تا سکم که انداخته باشی 5 تومن غلط میکنی طلاقش بدی، الان بکشیشون بهتر در میاد، پول خونشون کمتره، دیگر رو میدی راحت، تازه بیمه پول هم میده، بهش میگی بیا ماشین میخوام پارکینگ ببرم بیرون، بیا فرمون بده، همونجا کار یه سره میکنی، بیمه هم پولشو میده. افردو میگی قتل های این شکلی زیاد میشه، میگن گیر میدن به ما بدبخت، میگه با این یادشون داده بود. نه اینا خودشون انکارن همشون. آره نمیتونی که مثلا رفیقمه گور پدرش افردو محلش نمیذارم، اینا نیست. بچه‌ت میخواد چیکار کنی؟ نمیتونی ولش بکنی که. این تحلم کنید، ما باید از این فضا استفاده، برای اینکه یاد بگیریم صبور شدن. اصلا روزه داری تمرین صبره، تو هر روز این ساعت روزه آب بخوریم یا نه؟ خوب تمرین اینه که کارای نه حرام، حرامشه که روز غیر محرمزونش هم نباید انجام بدی. بعضی مثلا محرمزون کار حرومشون رو میذارن کنار، میگه بابا تو توجیه نیستی، تو غیر محرمزونی هم باید همین کار میکردی، کارای حلال تو باید بذاری کنار که حروم نبود، غذا خوردن حلال حروم، نه من خود صبونه میخورم یالا نخور، هیچی هم مثل همین آب و غذا خوردن سریع و دم دست نیست. بچه به واسطه شیر خوردن هم مادرش عاشق مادرش میشه. پس ما چیکار میکنیم؟ آروم آروم این نفس پدر سوخته سرکش رو تربیتش میکنیم، یعنی بچه یادش میدیم در خانه اگر کسی هست یک حرف بس هست. ما چی؟ یه طرف میگه که میبینیم یه نفر ماشین خریده، ما چرا آتیش گرفتیم؟ به ما چه؟ یه نه انگار ما مشکلی داریم ها؟ ای پدر سوخته حسودی فردان. آقا مبارکت باشه، خیلی ایشالله خیرشو ببینی، اصلا من برای تو رفتم یه خروسی گرفتم قربونی هم کردم برای ماشینت. چقدر این کار خوبه، چقدر این کار اصلا خوبی ها رو تو جامعه تزریق میکنه، اون آدم هم یاد میگیره، آدم یاد میگیره حسود نباشه. بعد مقابله کرد با این حساب، یه 50-60 بار که مقابله میکنی نفست میفهمه که با تو نباید در بیفته، میگه ولش کن اصلا، از بعد حسودی نکنیم که خروس سر بریدن هم دیگه بذارن کنار، یه چیز اضافه تر هم باید انجام بده، دیگه ولش کن اصلا حسودی نمیکن، قشنگ رام میشه میاد تو دستت. اون وقت اون به تو میگه این افسار این که تو دستان میگه تو کدوم وری برو. این آدم آدمی که دیگه نمیتونی هر کسی مثلا به این سادگی نمیتونی گولش بزنی، به این سادگی نمیتونی به هر طرف بکشونیش، به این سادگی نمیتونی فریبش بدی. الزاما گناهو نمیگم، این آدم همه چیو دیگه منطقی و معقول و منطقی بررسی میکنه. حالا بعد معصوم میاد چیکار میکنه؟ مثلا من اینو حیفم یاد نگم توضیح بدم، ببینید بکن این تربیت نفس، یعنی ما نیاز به تذکر داریم، عین یه بچه کوچیکه. ببین بچه کوچیک اصلا وقتی به دنیا میاد روز و شب بغل ننه بابا گهواره زمین آسمون آسانسور تلکابین فرق نمیکنه، وقتش برسه ادرار رو انجام داده، اصلا براش اهمیتی نداره، درسته؟ آرام آرام 2 سال طول میکشه، درست شد؟ تازه میخوان از پوشک بگیرنش 2 سال 3 سال، میگن این کار نکن جیزه اخه، بگو به ما خبر بده به ما، الان که دیگه جشن گودبای اینونم پمپرز چی چی اونا میگیرن. خب چی شده بچه تازه میفهمه که اینو باید نگهش داشت. غریزش میگه ولش کن بره. یه نه نگهش دار. میگه چه یه کسایی رو اینجا دوستشون دارم اونا ناراحت میشن از این کار. متوجه شدی؟ یه کسایی دوستشون دارم اونا ناراحت میشن. وگه نه اون که خودش ولش کنه. منتها میگه نگهش دار. این تازه شد چی؟ گوش کنی. این خداگاهش. تازه که بتونه نگه میداره. اما همین بچه هنوز شبا جن میزنه به تحت و بال خونه. حالا بچه که اینقدر تو خداگاه اینجا میفته دیگه بینه 6 سال رد میکنه به استثناء یه زیادی که شب ادراری دارن تا 25 سالگی. اما اونایی که به صورت عادی و طبیعیش در واقع هستن اینقدر تو خداگاهش این تکرار میکنه ناخداگاه هم مغز کنترلش میکنه. این چقدر خوب میشه. همین اتفاق بعد در موقع بقیه چیزا بیفته. نفس ما به صورت خداگاه میگه غلط کردی، این کارو کردی، بی خود کردی، حسودی کردی، بی خود کردی، اینو دلت خواسته، حرومه، بی جا کردی، تنبیهش میکنیم، سرزنشش میکنیم. انقدر میگیم تو خداگاه جا میفته، آرام آرام پیش میره ناخداگاه هم تا بابا آدم داریم تو خوابم گناه نمیکنه. برای خود شما هم پیش اومده یه گناهی که براتون خیلی قبح داره، خیلی مهمه، تو خواب که میخواد براتون پیش بیاد تو خواب عذاب وجدان دارید. خوابها اصلا اختیاری نیست، ایرادی هم نیست خواب... کار رو تو خواب انجام بدی، کسی خیرتو نمیگیره. اما چی شده؟ انقدر این برای تو محکم شده مغز شما تو خواب هم حواسش از غلط اضافه نکنه. این در اثر چی؟ این در اثر تذکرات تو خداگاهه، تذکرات بیداری حواس جمعی. تمام این صفات بعد اینجوری باید افسار بزنیم بهش. بعد میاد چیکار میکنه؟ امام میاد دونه دونه صفات میاره، میفرما تصدیق و ضد و جحود. ما دیدیم مثلا حق گرفتن قبول کردن حق و در مقابلش ایستادگی در مقابل حق. آقا ما کجا جلو حق وای میسیم؟ اونجایی که جلو خودمونه. ببین ذاتن بپذیرید، بپذیریم این هم همه جورش درسته، زیستیش درسته، روحیش درسته، هست. ما ذاتن خودمونو دوست داریم، هر چی جلو ما قرار بگیره شاکمون میکنه. ما ذاتن به فرمایشات نفسمون گوش میکنیم، میل داریم به این کار و ذاتن خودمونو حق میدونیم. هر چی بخوایم بگی آقا این الان من یه لیوان آب خوردم، یه لیوان دیگه هم میخوام بخورم، میگم اصلا قانون اینه که بعد من دو لیوان آب بخورم شما کوفتم نخورید، اینو تبدیلش میکنم به حق. اما چیه؟ خدا میفهمد نه، اینجا از سه تا خود باید گفتیم رهایی پیدا کنیم. یک خودخواهی، دو خودبینی، سه خودرایی. همین مشکل خوده. خودخواهی یعنی ما میریم دنبال یه خودی که اون خود مقابل خداست، جلو خدا قرار گرفته. دلم میخواد، کتابم، کیفم، همه چی مال من. خود دیدی همه چی سورس میدیم، دلم میخواد مال منه. نسبت هایی میسازیم که وجود نداره، میدونی که هیچی مال ما نی، اینا ما خودمون ساختیم رو زمین. همه چی للهه، انا لله و انا الیه راجعون. اون دنیا که دست و پات شروع کردن علیه شهادت دادن حال جا میاد، میفهمید دست و پات هم مال خودت نبودن. مالک یوم الدین، مالک اوست. ما این توهمات به وجود اومده دیگه، خیلی ما زمین خدا رو برشیم تیکه تیکه کمی، تیکه مال اونه، تیکه مال اونه، دیوار میکشیم دورش رو میفروشیم میخریم چیزای ساختیم. حالا منم نفی نمیکنم، خب حالا اینجا نگاه کن، کسی هم بهش بر میخوره، کسی به اون منش و به اون خودش چیز کنه. اینجا ما ببینیم این خود اگه مقابل خداست، گروه پدر این خوده، مینازمش کنار. اگه خداست پاش وای میستیم. از کجا میفهمیم؟ از تعلیمات دینی. قرآن میخونیم، از اهل بیت روایت میگیریم. این خودخواهی یعنی ما خودمون. دو خودبینی، ما فقط خودمونو میبینیم. این فرق داره با خودخواهی. نگاه کن میگم آقا مثلا صبح فردا هم دیگه رو میبینیم، خب دیشب چیکار کردی؟ برای سخنرانی رایفی میگه که من دیگه دیدم یه خورده دیر شد، گفتم برم حرم. رفتم حرم، تا قبل سحر حرم بودم، اومدم خونه سحری خوردم. بعد طرف میگه عجب خوش به حالت، ما رفتیم خوابیدیم. بعد ته دلت خوشحال میشه، میگی من رفتم حرم، این که نرفت. میبینی خودتو فقط میبینی. کفشای کفشه گشتن بیرون بارون باریده، ببینی کفشه همه خیس شده، کفشه تو خوشحال، کفشت خوش که داری بهم میده، گورو پدر بقیه، فقط خودتو میبینی. ایمو از این چیزا داریم ها. زلزله اومده، سیل اومده، خونه های همه رو برده، خونه ما رو نبرده، خوشحالیم. سرما اومده تو مدرسه، تو سر کلاس بچه های همه ملت سرما خوردن، بچه ما سرما نخورده، خوشحالیم. و خودمونو میبینیم. توجه حول خوده. کمالاتی هم که داره، اگه خوبی های هم داره، از خودش میدونه. یعنی اون نادون فکر میکنه که خودش رفته حرم، نمیدونه که یه لطفی نصیبش شد که اجازه دادن بیای حرم. میگه که عجب، من لابد خوب بودم، به من گفتم بیا حرم، اون یکی بد بود لابد. دیده خدا بعضی موقع این حسا در ما به وجود میاد، یه دونه میزنه تو دهنمون. یه مارمزون اصلا دیگه، تو آخر مارمزون میگه من دیگه پرواز کنم، تیو لرز داشته باشم، همه رو خر و گاو و شغال ببینم تو خیابون. ها از اینا میشه دیگه، اصلا یک حسی داره، روز عید فطر نماز صبح قضا میشه، یه دونه میزنه تو دهن، جمع کن خودت. آره میخواد جلو غرور تو بگیره، خواه حال تو بگیره. مورد سوم خود خواهی، خودبینی، و سوم خود رأیی. ما دیدیم میگیم حرف حرف خودمونه، هر چی نفس ما میگه همونو گوش میکنه، بقیه تابع ما. حرف من درسته ولا غیر. گفتم میگه سر یه آدرس جنگ جهانی راه میفته تو ماشین، از این ور بریم یا از اون ور بریم، دیدی اینجا ترافیک، اونجا برو. حالا بالاخره نظر نمیشه دو جا رفت، که نظر یه نفر اجرا میشه، اون یکی یه خورده به ترافیک میخوره. دیدی بهت گفتم از اون ور برو، والله مصطفی تو از اون غیب داری، شاید اومد دو برابر این ترافیک. نه چون حرف من اینقدر تو این دعوای زن و شوهر ما میفهمیم بابا اینا ما جانورن، آدم نیستن، دعواشون میشه چرا میان پیشو میبینه بابا اینا خودخواهی، خودبینی، خودرایی. میگه حرف منو زنداخ زمین. خب به درک که انداخ زمین، حرف تو چی بوده؟ حرف خدا بوده، بهش گفتم غیبت نکن، غیبت کرده. آره اون بده، از حرف تو نیست، بگو حرف خدا رو انداخ زمین، چون خودتو میندازی وسط. یارو گوگو منو ابیو داریوشو با هم گرفتن بردن، خودش قاطی دو تا خواننده دیگه میکرد. چه مثالی مارمزون مشهد. خودش قاطی سلبریتی ها کرد، اینا که دیگه الان سلبریتی نیستن. بعد یه حرف منو انداختن، حرف تو کشی، ما اصلا منی وجود نداره بابا، انقدر نگویید من شیطان است. و امام میگه معروف، این همون نفسمون، خود ابلیس، خود شیطانه، اصلا فرودگاه شیطان اونجاست. ما ببینیم که آقا این زنه حرف ما رو زد زمین یا حرف خدا رو زد زمین. راست داره میگه یه جا بند خدا، یه جا ببینیم مرده به هر طریقی داره این حرف رو میزنه، حرف خدا رو داره میزنه، حرف خودشو. نه میخواست حال منو بگیره، بگیره. خوب کاری که حالتو گرفت، کمکت کرد که به نفستو بیشتر رام کنی. یکی از این علما و زنش خیلی بد بود، بد اخلاقای جونوری بوده بنده خدا، اینجایی که تو تاریخ نقش شده. بیش گفتم ببینید چجوری تحملش میکنی. گفت فکر کرده این کراماتی که ما دادن به خاطر چیه؟ خاطر تحمل همین بابا. خدا لطف کرده بهش. میگه باری که الله اصلا تحمل کرده، سخته. که از این علما میگفتش که یه بار دوتا شدم، نه این چیزه، گفت دو جا بودم، خودم رو میدیدم. گفتن چجوری اینجوری شد؟ گفت مادر زنه تو جمع چنان من آبرو حیثیتم برد، اعصابم رو خورد کرد، هیچی نگفتم به احترام حفظ خانوادم، به خاطر بزرگتر نمیخواستم دهنم به توهین باز بشه، زدم بیرون. یا نگاه کردم خودم اون طرفم. این صبوری کردن خیلی ارزشمنده، الان کم شده، برای همینم طلاق زیاد شده. برای بحث اقتصادی و اینجور چیزا قدیماش هم بوده، والا امکانات کجا بود؟ یک خیابون بود، یک ماشین داشتی، تو یک کوچه یه نفر خط تلفن داشت، همه همسایه‌ها میمدن اونجا زنگ میزدن میرفتن. والا به خدا اینجوری بود، کدوم امکانات؟ مشکلات اقتصادی بود، توی زیرزمین زندگی رو شروع میکردن، خونه پدر شوهر مادر شوهر، خونه دو ما سرخونه میشد طرف، یه حیات مرکزی بود 4 تا 5 تا اتاق داشت، هر اتاق یه بچه داشت زندگی میکرد، کجا هر واحد مستقل و نمیدونم فلان و بهمان. نه، صبوریا بیشتر بود، تحملا بیشتر. الان اصلا سوسول شدن همه، حالا حوصله ندارن. ببین وقتی طرف وای میسته جلوی یه دیوار نمیتونه رد بشه، سری وای نمیسته این دیوار رو خراب کنه، راهو باز بکنه، وای نمیسته مشکل رو حل بکنه، وای به کوه میرسه تونل نمیزنه، میگه به درک یه راه دیگه، یه راه دیگر تست میکنه. اون راه معلوم نیستش 5 سال بعد دوباره به کوه برسه یا نرسه. اما کسی که به تکنولوژی حفاری و تونل سازی رسید، این دیگه جای گیر نمیکنه. در واقع اسلام به شما میگه توی تربیت به این تکنولوژی رفتاری برس که بفهمی چطور باید رفتار بکنی. قدیما این بود، طرف میرفت سربازی برمیگشت زنش میدادن دیگه، تا 18 سال دیپلم میگرفت، 18 سال میرفت سربازی 20 سال تمام میگه زنش میدادن، 20 سن زن گرفتن بود، میگفتن مرد شده. چرا؟ تحملش زیاد شده. خدا وکیلی کارایی میکردن با سربازا تو پادگان، حالا بزرگترا که جلسن میدونن چی، بابای ما مرتشی بوده همینا رو سر بچهای مردم پیاده میکرده، حالا به عنوان خاطرات تعریف میکنه میخنده تو خونه. بعضی موقع ما رو میبرد پادگان، میرفتیم دیدیم یه سربازی خدا شاده داره چاله میکنه، یه سرباز اون وطن داره چاله میکنه، این خاکو میریزه تو چاله اون، این خاکو میریزه تو چاله این یکی، چون برای چی این کار میکنن؟ تا غروب کارشون این بود. اینا اون سرباز قد بود و شاخشو میشکوندی، اما حالش گرفته میشه، یارو میدید از پلا داره میره بالا، یه نفر دیوونه کنار یه قاشق آب داره اینجوری اینجوری میره، بعد میگفت این چیکار داره میکنه؟ بهش گفته بودن که این لیوانو باید با قاشق قاشق بیار پر کنی. میگید ساده است، برید انجام بدید. اصلا شما اول قاشق زیر شیره ها پر کنید، میتونی نه. یکی دیگه میدید یه چوبکبی گشته رو زمین داره اینجوری. چوبکبی. این چه این چرا اینجوری میکنه؟ از در میدون صبحگاه تا ستاد گفتن بهش ببین چند تا چوبکبی ده. اینا نه هر کسی، اینا که پر رو بودن، بچه پر بودن، شاخشون رو میشکوندن. این دیگه صبور میشد، حلیم میشد، فردا سر خونه زندگیش هم میتونست حفظ بکنه، قدبازی در نمیاد پدر زن یه چیزی بگه بزنه زیر گوشه پدر زن هم طلاق دخترش رو بگیره. متوجه چی میگم؟ الان که هتل الحمدلله فیلماش هم میاد بیرون، هر از شنگایی فیلم سربازی ها دیدید دیگه، بزن به رقص با الان که هتله. آره کارهای عجیب غریب از سربازا میخواستن این آدم حلیم بشه، صبور بشه، برای زندگی آماده بشه. بعضی کلشون باد داره دیگه. خب بعد اون رسیدیم به تو این صفات، رسیدیم به برخی از این صفات، باز عقل مقابلش جهل، همین الان گفتیم دیگه، پذیرش حق. پس گفتیم حق من و تو نیستیم، حق چیه؟ خداست. خدا رو چجوری پیدا کنم؟ علی و ملحق و الحق و معالی، برو ببین هر جا علی رفت حق با اوست، درست شد؟ بعد یه جلوتر میگه رجا و ضده قنوت، میگه امیدواری و ضدش ناامیدی. آقا جون هر وقت دیدید سراسر امید به خدای بدونید به سمت عقل رفتید، عقل داره به شما میگه، عقل در انسان روحیه امید، آدم ناامید و افسرده این ایمانش مشکل پیدا کرد. مؤمن امکان نداره افسرده بشه. برای چی افسرده بشم؟ غم و شادی برای عارف چه تفاوت دارد؟ ساقی یا باده بده شادی آن که این غم از اوست. شما از زینب میبینید بعد کربلا میفرماد، بعد اون حادثه عظیم، قتل عام نزدیکانش، عزیزترین کساش، بارهای جگرش، میفرماد ما رأیت الله جمیلا. من چون که زیبایی، جز زیبایی ندیدم. مگه شما جز زیبایی دیدید؟ منظور اینه دیگه، ما که جز زیبایی نمیدیم، همش زیبایی بوده. نمیفهمم من بدی ندیدم، من جز زیبایی ندیدم. اما اگر بعضی از بچه مسلمان ها دوچار افسردگی میشن، اینا خداشون تغییر کرده، باید خودشون رو درست بکنن. متاسفانه بعضی از این مشاورام که میرن به جای حل ماجرا قرص به یارو میدن، شفتش میکنن، میندازنش بنده خدا کرخت و لمس میشه، میخواد ماجرا رو حل کنه، بیخیالش میکنن، ماجرا رو حل کن. متوجهی؟ صورت مسئله رو پاک میکنن. بعضی ها نگفتیم، بعضی ها میرن با مشاوره قشن حرف میزن، میگیم باید به این مسئله کنار بیای، تو یه واقعیت اتفاق افتاده، بپذیر، برای خیلی دیگه هم اتفاق میفته.
پس عقل اونیه که سراسر در شما امید به وجود داره. اگه یه روزی ناامیدی، بدون جهل سراغت اومد، پسش بزن، بگو من خدا دارم، قدرتمندترین وجود در هستی پشت من بندشه. چی کم دارم کسی که خدا داره؟ امید داری، حتی اگر آدم پلیدی باشی اون موقع اولش، مثل حر که جلوی امام زمانشو گرفته، امید داشته باش که حرها درست شدن. پس هیچ وقت نباید ناامید بشیم. ما هر موقع ناامید شدیم فاتحه‌مون خونده است. مبدأ رسیدن به رجا و دستیابی به رجا، حصول رجا، حسن ظن به خداست که ما میدونیم این خدا خیر ما رو میخواد. الخیر فی ما وقع، هر چه داره اتفاق میفته خیره. ما یه تب میبینیم، تب بعد از واکسن زدن، پزشک خوشحاله، میگه این بچه واکسینه شد دیگه، این مریضی رو نمیگیره. ما اینا بچه ایم، ناراحتیم، 24 ساعت 48 ساعت تب داریم، گریه میکنیم، اما پدر مادر میدونن بچهشون تب میکنه، میدونن، اما میبرن واکسن میزنن. چرا؟ میخوان بچهشون فلج اطفال نگیره، میخوان بچه آبله نگیره، بچه نمیدونم چی نگیره. یه سری این سختی هایی که تو زندگی، مگه من حسن ظن داشته باشم به خدا، میگم حتما خیری در این بوده برای من، حتما. بعضی از اینا رو خدا برای ما باز میکنه که ای کاش ما اگه ایمانمون درست بود اصلا لزومی نداشت خدا اینا برای ما باز بکنه. بعضی ها رو باز میکنه، چند جایی تو زندگی میفهمید علت این اتفاق چه بود، میگه الحمدلله پام شکست فلانجا نرفتم، و میرفتم چی میشد. بعضی ها رو بهت میگه که جای دیگه هم بهش اعتماد کنی. مثال برای شما بزنم، شما یه بچه کوچیک مثلا 5-6 ساله داشته باشی، یهویی داره بازی میکنه، بیا ببین تو حوض خفه شد، آتیش میگیری، زمین و زمان رو فوش میدی. خدا میاد توی یکی از سوره های قرآن اینو باز میکنه، ماجرای خضر، میگه این بچه رو ازش گرفتیم چون در آینده این بچه قرار بود ننه باباشو کافر کنه. مثال براتون بزنم، زبیر، صد بار همینجا من این مثال زد. آقا قراره یه کاری کنین، آدم جلو امیرالمومنین بیسته، ای کاش عبدالله ابن زبیر تو بچگی میمرد. زبیر هم میشه سر قبرش گریه هم میکرد. تو چی میبینی؟ ما سوء ظن داریم به خدا، همش میگیم خدایا چرا؟ سوال چرا را کی میپرسه؟ کسی که شک داری دیگه. چرا یعنی شک؟ کسی که حسن ظن داره به خدا که نه حرفی نداره. مبدع قنوت با ته دست داره، یعنی ناامیدی، سوء ظن به خداست. وقتی عقل نباشه آدم از طبیعت تقاضای امید میکنه، وقتی خدا نباشه آدم از طبیعت تقاضای امید میکنه. طبیعت محدوده، فلذا قطعا مأیوس میشه. شما بهترین خونه رو بهت بدن و یه ماه توش باشی عادی میشه برات. دیدید میریم بر بیابونی یه جایی مثلا با صفای شمال میریم، دیدی همون اول منظره رو میدیم، دهنا مثل کریکودیل باز میشه، دو متر دهنا، اینجا بهتره، اونجا بهتره، نمیدونم این داستانا، میشینه همونجا یه ساعت بعد تکراری برات. حالا فکر کن 10 سال اونجا دیگه هیچی، میبینی شمالی ها خداشون، یا باشیم بیا میخوردی یه جایی چهار تا یک خورده آفتاب ببینیم، نه از آفتاب گریزیم بریم شد نم نم بارون هوا دو نفره، این قرتی بازی ها درست شد. از طبیعت وقتی تقاضا بکنی، طبیعت چون ذاتن محدوده آخرش چیزی نداره، یأس می‌رسی. فلذا آدم ها برای اینکه اینو جبران کنن که لحظه ایده شیطانه، سراغ تعدد میرن، دو تا خونه، سه تا خونه، چهار تا خونه. شهوت به بنبست میرسونش، تعدد تنوخا میشه. مثلا طبیعت محدوده دیگه، من وقتی اینجا هستم، مشهد هستم، یعنی میلیاردها میلیارد 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 جاهای دیگه نیستم، درسته؟ من وقتی اینجا تو مجتمع فرهنگی امیرالمومنین نشستم، پشت میز دارم سخنرانی میکنم، یه دونه یک بی تا دلت بخواد صفر جلوش جا
نیستم. ببین محدوده. اما وقتی تو خدایی رو خدایی میشی، به سمت خدایی میری که همه جا هست، قبل کل شیعه، بعد کل شیعه، فوق کل شیعه، ها، بالا و پایین و چپ و راست و احاطه کرده همه چیو، تو همه جا پیدا میشی. بر همین عالم رحمت جنسش واسعه است، میگه رحمت الله الواسعه، وسیعه، یه جا محدود نیستش. این آدم دیگه ناامیدی داره. آیا این رجا نقطه خطرناکی هم داشت؟ آره. این که این امید خدا به غرور بکشه دیگه، طرف یا اوکی حله، ما که بهش مانریم کی بره. اولین اتفاقی در این آدم میفته جلوی رشد رو میگیره. مثلا ما تو همینجا مثلا یه خونه داریم، دو تا اتاقش لامپ داره، دو تاش نداره. خب آدمی که تو چرا غرور میشه، دو تا اتاق دارم، لامپ داره، همینش هم ملت ندارم. این آدم دیگه به سمت روشن کردن اتاق سوم نمیره، این بده. آدمی که اون طرف ناامیده چیو میبینه؟ دو تا اتاق تاریکو، من که نمیتونم اینا روشن کنم، ولش کن فلان، هر دو تا اینا غلطی. من امید دارم، میگم خدایی که این دو تا اتاقو به من کمک کرد روشنش کردم، اون خدا اراده بکنه منم روشن میکنه. ما خیلی آدمای هفت خط و بی خودی هستیم. مثلا یه آدم خیلی بدی رو تو ذهنتون بیارید، کمی کار زشته ها، اما الله بفرض آدمی که گناهکار میدونید اینا، مثلا چند درصد خدا وکیلی خود من و شما احتمال میدیم این یه روز از اولیاء الله بشه؟ هیچ. جواب سلامش هم نمیدیم، این عمر خیابون داریم میدیم پیچی ما بیارو رو در رو هم نشیم، درست شد؟ این میدین چی؟ دقیقا برای اینکه مبنای تقسیم خوبی و بدی رو خودمون میدونیم. از نظر ما خدا زبون املال ارزه نداره اون آدم رو درستش کنه، زورش نمیرسه. دیدی؟ مگه خدا میتونه اینو درست کنه؟ این خیلی اوضاعش خرابه. خدا نمیتونه. خدایی که نمیتونه خدای مایوس است. دیدی نتیجه چی بود؟ خودمون گنده دیدیم، غرور و یه یأسی هم بدشه. اینا جنس خطرناکش. بله اینا رو هم بگذاریم که دیگه چون توضیح دادیم. نکته بعدی که توضیح دادیم عدل و ضد و جور. این که انقدر مهمه اصلا بهش میگن مخ اخلاق، مغز اخلاق همین عدله. یعنی تو کل صفات همین عدل و یکی به بعض علمای اخلاق اصلا با 74 تا دیگه اش کار نداشتن، اومدن فقط با چی؟ به همین یه دونه پرداختن. حالتی که انسان افراط و تفریط رو بذاره کنار میشه عدل، مستقیم شدن، تعادل برقرار شدن، پایه همه فضیلت هاست. امام معصوم فرماد دو گروه پشت مرا شکستند، کمر مرا شکستند، بی بند و بار پر روی دریده و خرفت مقدس مآب. این از این وره بوم افتاده، اون از اون وره. گفتم متأسفانه ما مقدس های احمق رو منحرف نمیدونیم. تا یه نفر ببینیم مثلا کار ضد دینی انجام میده، مثلا میگیم خب او نمیفهم اینم ضد دینه. بعد از تعادل در قلب و عقیده و اخلاق، اینا که برای شما گفتم دارم 14-15 جلسه رو خلاصش میگم، یه خورده شاید ذهنتون اون کسایی که برای اولین بار دارن میشنون جا دادنش، اینا عرض کردم وقت گردید روزی، اینا هر کدوم 1 ساعت بیشتر سخنرانی نبوده. تا این ماه رمضان میتونید همین از فردا شروع بکنید، از جلسه اولش شرح جنود عقل و جهل توی همین سایت کانال مساف هست، نه اونجا بردارید. جلسه بعدی رسیدیم به یه سری بحثای زیستی که خیلی هم جذاب شده بود، خیلی خوششون اومده بود که آقا ما یه سری روایت ها داریم، مثلا میگه روزه عقل و هوش رو زیاد میکنه، تجارت میگه هوش رو زیاد میکنه عقل و اینا یعنی چی؟ من برای این بخشا تو همون جلسه پارسال هم گفتم با دو سه تا نورولوژیست رفتن نشستم جلسه گذاشتم، علمای علم اعصاب، کسی که نورون های مغزی رو میشناسن که آقا اینا یعنی چی؟ این روایتی که ما داریم شما تو علم 100% من تو یک مورد پیدا نکم که اینا تایید نکنن. هر چی من گفتم اینا اصلا، یکی از اینا اصلا عاشق شده بود میگفت دمت گرم اینا چی، اینا این روایت رو به منم بده. ببینید یه زن 70 کیلویی نزدیک 86 میلیارد نورون مغزی داره. درست شد؟ چرا؟ چون اگه این بزرگتر باشه، حجم بدن بزرگتر باشه، اندازه بدن کلم گنده تره، مغزم گنده تر و فلان. فکر نکنید لازم مثلا مغز گنده تر باشه اتفاقی میفته. خیلی چقدر ازش استفاده میکنه این مهمه. تو مثلا 10,000 هکتار بیابون بهت دادن، 50 مترش بیشتر نکاشتی، بعد میگه من 10,000 متر ماره 1 هکتار دارم، به چه درد میخوره؟ طرف 100 متر داشته، 100 مترش کاشته، حد دو برابر توه. آره، ما هر بار که یه عملی رو انجام میدیم، این نکته برای امشب آخرم، میخوام خوب دقت کنید، جذاب و جالب هم هست. ما هر بار که یه کاری رو انجام میدیم یه رد عصبی میسازیم، یعنی سلولای مغزی ما به هم پیام میدن که آقا این کار این شکلی انجام میشه. ببینید، رد عصبی ارتباطی بین نورون ها شکل میگیره. مثلا آروم دیگه، قشنگ شما دیدی وقتی دکمتونو میبندید دیگه اندازه این دکمه کجای پیرهنه، اینا همه تنظیمات صورت گرفته تو مغز شما. سر خوابالویی ساعت 3:30 شب درو وا میکنی، داری میری سرویس بهداشتی، تو همون یه لگد میزنی دمپایی رو پیدا میکنی، پا میری تو دمپایی، شفلق یه دونه میزنی، قشنگ روی پریز میزنی، روشن میشه. ها، یا مثلا رانندگی که یاد میگیری میری جلو، دیگه اصلا به این فکر نمیکنی مسافر رفتم تهران برگشتم که دنده 2 گذاشتم که 3 گذاشتم، تمام اینا انجام شده. این رد عصبی شکل گرفته، اوتوران کاراشو انجام میده، عادت شکل گرفته. حتی خانما تو بحث رانندگی بحثش متعرض یه کتاب بعد بدن علما نورولوژیست ها بنشینند و بخوانند و یقه ها بدرانند و که رانندگی شما ببین چیه اینا که بعد 25 سال رانندگی هنو دنده رو نگاه میکنید چی میگه؟ حالا موقع آرایش کردن اینجوری نیستا، شب تاریک ظلمانی. بله، استغفرالله. آره، این رد عصبی شکل میگیره. مغز ما این خود ما تنبله، این خود ما مثالی ها تنبله، حالا حوصله نداره فسفر زیاد بسوزونه. یه راهی که پیدا کرد از نورونای جدیدتر استفاده نمیکنه. در ضمن شما یه دونه نورون مغزی با 10,000 تا نورون دور و برش ارتباط داره، بی‌نظیره. یعنی شگفت، آدم دهنش باز میمونه که از این خلقت الهی. حالا اصلا نده این مسیر که شکل گرفت، میدونی مثل چی؟ مثل دولتان یه جاده تهران قم میزنن، میگه خب همین هست دیگه، طبیعی هم درست هم هستش. الکی بیم آسفال بریزیم مثلا، فکر کن مثلا تهران تو قم 25 جاده بزنی با فاصله صدمه یه جاده، دیوونه مگه این کار بکن؟ اما جالب بدونید که چیا موفقن؟ اونا که هم 25 جاده رو بزنن. چرا؟ اومدیم ما یه جاده رو بستن، هالزایمر، اون رده کور شده دیگه، نمیتونی پیداش کنی، گمش کردی. اما اگه تو 25 تا راه داشتی به اون یکیش کور میشد دومی. برای همه میگن که کسایی که مستعد آلزایمرن یا کسی که تو مستعد آلزایمرم نیستن، میگن شروع کنید یه سری کارا رو مثلا انجام، مثلا همیشه با دست راست دکمه‌هاتو کارتو انجام میدی، با دست چپ انجام بده. رد عصبی جدید باید بسازه، جدول حل کنید، کلمات جدید یاد بگیرید. مردا مغزشون توی نیم کره خطی کار میکنه، تو همون نیم کره میره میاد، اطلاع توی نیم کره رفت آمد داره. خانوما بین دو تا نیم کره میرن، برای همین اینا وقتی سکته میکنن خانومها بیشتر بهتر و زودتر تکلمشون رو دوباره بازیابی میکنن. دید بعضا سکته میکنن دیگه نمیتونن حرف بزنن، تو خانومها کمتره. چرا؟ چون از دو بخش نیم کره استفاده کرده بود. سکته که میکنی سمت چپت لمسه، نیم کره سمت راست فاتحش خونده شده، یعنی که اینا ضربدری کنترل میکنن، نیم کره سمت راست، سمت چپ و نیم کره سمت چپ، سمت راستو. اینا چون از دو بخش استفاده کرده بودن، اگه سکته هم کرده یه بخشش الان اینور حفظ شده. ما درستش اینه بچه کار کنین، رد عصبی زیاد، یعنی کارهایی که بهش عادت کردی و انجام نده. هر موقع این کارا رو انجام ندادی مغز بررسی میکنه، میگه این دیوونه برای چی انجام نداد؟ کجا بررسی میکنه؟ بخش قدامی مغز، میرین جلوی مغز که حالا این نورولوژیست ها میگن فرق میمون آدم این جلو، حالا اونا میگن آمان کنن. دقیق فرمودی اینجا که بررسی شد، میگه چرا این کار نکرد؟ کدوم آدم عاقل این کار میکنه؟ دمه دستمون ور میداشت دیگه، چرا لقمه میره دور میزن پخ کلش میخورین؟
چرایی اینو ثبت میکنه، رد عصبی جدید میسازه، این به همون که بهش میگه هوش. یه پروفسور دنسونی هست در استرالیا هست، ما باش ارتباط گرفتیم. این آدم اومد راست دستا و چپ دستا رو تو مدرسهش جدا کرد، به چپ دستا گفت با راست بنویسید، به راست دستا گفت با چپ بنویسید. بعد بررسی کرد آخر سال میزان پرخاشگری تو اینا کمتر شده بود. اصلا پرخاشگری کی صورت میگیره؟ وقتی تو یه کاریو نمیتونی انجام بدی وحشیانه به حمله میکنی. این دیگه نه، این چون یاد گرفته یه کاری که نمیتونه انجام بده، یه راه دیگه داره، صبور باش. شما تو ما رمضان چه اتفاقی میفته؟ آبر بخورم یا نخور؟ چرا نخورم؟ مغزم میگه اینو آبر بخوری الان. چرا مرض داری؟ برای چی من اذیتم میکنی؟ میبره بررسی بشه. نه حروما، حلالا. برای همین روزه هوشو زیاد میکن. یه خودم نگفتم. آیه رو گوش کن. یعنی در واقع چی گفتیم؟ انعطاف پذیری عصبی منجر به افزایش هوش میشود. میشه این جمله رو گفت. رد عصبی جدید میسازه. به تهران تا قم 10 تا جاده میزنه. حالا این یکی رو برف گرفت، اون یکی تروریستا بستن، اون یکی زلزله اومد، یکی گوریزش که مثلا 6 تا دیگه بازه. آیه رو گوش کنید، سوره نازعات بد باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اما من خاف مقام ربه و نحى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. میگه اون کسی که نفسشو از هوا و هوس یعنی خواسته بازداشت، بهش میشه خونش، بهش میشه لونش. دقت کنید، میگه از هوا. هوا الزاما گناه نیستا. نمیگه نفسش از گناه بازداشت، نه، از خواسته. خواسته من اینه که بین غذا آب بخورم. 10 روز با خودم میگم من بین غذا آب نمیخورم. متوجه چی شد؟ خواسته من اینه غذا رو نمکی بخورم، یعنی به شوری باید بزنه. میگم 20 روز من نمک نمیزنم، به غذا میخورم. خواسته من اینه کلم داره میخورم نه بخارونم، میگم تا 5 دقیقه نمیخوارونم. آره، سر نماز وایستادی خارشت میگیره، میگه نخورون خودتو سر نماز. یعنی عزیز من، دینداری یعنی همون مسیر درست زیستی حتی بر بدن تو. نه اینکه دیگه حالا به خلو چلی بزنه کاراتو. خواسته من میگه صاف دارم میرم بز بپرم این ورجو، بپرم این ورجو، من میگه دیوونه رو نگاه کن تو خیابون. نه، منظورم این نیست. خب یعنی این چیزی که عادت عادیمون شده اینا رو بشکنی. ما حتی عادت کردیم نماز ذکر، نماز اون عادته. گفتیم ماجرون بنده خدایی که گفت که نمازمون چطور، اون بنده خدا معلم ما بود دیگه، معلم ریاضیمون. آقا قنوت نگو، به چند وقت قنوت نخون، مستحبه دیگه. اینقدر نماز مستحبات داره، بعید میدونم تو این جمع، بعید میدونم تو این جمع کسی باشه بتونه 2 رکعت نماز بدون مستحبات بخونه. سه چی میگم؟ بعید میدونم واقعا. یه جا ما مسابقه گذاشتیم تو دفترم، گفتیم هر کی بتونه نماز بدون مستحب بخونه جایزه میدیم. هیچ کی نتونست جایزه رو بره. یکی بود همه چی رو رعایت کرد، اما یه جا باخت. کجا؟ سوره حمد رو وقف میکرد. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. همین وقف مستحبه، میتونیم این رحمان رحیم مالک یوم الدین یا کنم. آره ما نماز انقدر آسونه. یه جمعه داشتیم نماز بخونیم، پیش نماز بودیم، الحمدلله رو نگفتیم، بودیم اشهد ان لا اله الا الله وقت اولاش. داداش نماز ما رو هم خراب کردی. و الحمدلله شو نگفتیم، گفتیم مستحب. دوست نداشتم بگم. سمع الله شو نمیخوام بگم، مستحب. عجب، ما ها عادت میکنیم به ذکر. آره آقا یه چند وقتی قنوت نگو، یه طرف دید چی؟ تو رکوع رکعت دوم تو رکوع داره میگه رب بناتون و فی دنیا هست. عادت کرد رکعت دوم بعد قول و ولا رب بنا، تو رکوع داره میگه رب بنا. مدینه فکر کنی من بودم. یعنی یکی به ما گفت، برای خودش هم پیش اومد، برای خود من پیش اومد. تو دبیرستانی بود اون موقع.
میگم عجب.
ما عادت کردیم مثلا. مثلا نماز تموم میشه قشنگ شد مثلا. کارش داره انجام میگه، الله رو میخارونه و امیر جوان یکی میده و فلان. همه کارش داره انجام میگه. اینا اتوران یه بخشی هم دنده 3 4 کردن داره انجام میشه. مثلا سلام میده بعد نماز. سلام اونجا سلام یه دونه میچرخه همیشه اینه، چون تهران بیشترش مشهد منطقه شرقی ایرانه عمده این طرفن، همه یه به چپ چپ دارن موقع سلام دادن، بعد مثل ما باید شهر به شهر بچرخیم و بعد بری یوی میری سیستان بلوچستان، بعد برگردی سمت شمال به امام رضا سلام. شما که تو مشهدی که دیگه ای دور دور حرم میدی، بعد بگردی حرم بده، عادت کرده دیگه، همچین میچرخه یوی میری سمت چین چرخیده داره کجا سلام میدی، امام رضا اونوری نیستش. این نتیجه چی؟ نتیجه عادت. عادت ها را بشکنید تا باهوش باشید، تا دیرتر آلزایمر بگیرید. بابا اینا 100 بار مثال زدیم، علمای شیعه رو نگو 100 سال ماشاءالله عمر میکنن، کلهشون مثل ساعت تا آخرین لحظه کار میکنه، درس خارج دارن و درس خارج، نه که خارج برن خارج اینا، درس خارج فقه و اصول دارن، میشینه هر کسی نه مثل ما لپتاپ دارن سرچ کنن پیدا کنن. نتیجه چیه؟ نتیجه مراعات همین هاست. روزه آدم ها رو باهوش میکنه، چون تو کارهای عادی تو انجام نمیدی، حلالات انجام میدی. و اما من خوف مقام ربه و نفس عن الهوا، تو اون چیزی که هوا خواسته بوده. آقا میگه شهید بابایی رفتیم تو دفترش، شیدیم یه سیبر کل اینجوری نگاه میکنم بودش باش صحبت، میگه یک سیبر رو میچرخون نیم ساعت با این سیبه برم، آخر پوسکن داد ما خوردیمش. بعدا فهمیدیم این عاشق سیبه، تو میباز سیب خیلی دوست داره. قشنگ نگاه کرده بود این حوثش تو دل بیفته، بعد داده بود جلو چشش یکی دیگه بخوره. تو که تو بفهمی خیلی غلط بکنی، حوس بکنی، ای نفس من چقدر ما میگیم آره، مثلا میگه یا آب یخ خلو بیو، آب گرم بخورم، آب ولرم مثلا بخورم. نه الان میچسبه، این کلمه میچسبه، آه الان فلان چیز میچسبه. ما یکی از این آشناهامون هست، فوق تخصص مزه داره، تخصص مثلا بری کنارش، مثلا تو یه داری مثلا میوه آوردن از دو تا انگور رو هم داری میخوری، داد میزنه تو انگور رو از سیب زودتر خوردی. میومه چی میشه؟ گناهه؟ میگه نه، اون موقع مزه سیب حالیت نمیشه، شیرینی سیب کمتر، اول باید سیب رو بخوری. عجب نکاتی داشته، همه میوه خوردن ما نمیدونستیم. عجب عجیبه. آره یه جایی رفتی آه اول بلال بخورید بعد چای بخورید، آه اون شوریش بعدش چای میچسبه. بعضی اصلا فوق تخصص اینه که بچسبه. نه دقیقا اینجا میخوای تو مقابله کنیم، دیوونه مقابله کنیم، مغز تو بار میاری. اون دایکتاری که بهت داده بود حداقل 2-3 هزار مترشو میکاری، ازش بهره میبری. این احکام شرعی بچه هاتون رفاه طلب بار نیارید. الان بچه هر چی میخواد دم دستش، اتاقاشون سال به سال عوض میشه، رنگش مثلا رنگ امسال اونم لیمویه، کل اسباب بازی تخت این بچه لیمویی میشه، بعد نه آناناسی میشه و کله قاضی میشه، بعد نمیدونم چی. این باید یک جاهایی با نداشته هاش بسازه، مخش کار بیفته. شما شنیدی چی میگن؟ میگن بنبست ها موجب اختراع شد. یعنی چی بنبست؟ یعنی اینکه تموم بوده، نباید اینجوری میشد، خب چیکار کنم؟ خب چیکار کنم؟ یعنی یه راه جدید، یعنی مغز، یعنی فوسفور سوزوندن. تنبلا خیلی اختراعات داشتن. همین گوتنبرگ و مادرش گفتش که ای پدر سوخت مدرسه نمیری؟ تابستون بهش گفت 3 دور بعد رو انجیل بنویسی با دست. گفت او چی اصوله داره بنویسه. ماشین چاپ اختراع کرد، 20 تا انجیل گذاشت پیش مادرش، گفت فعلا اینا رو بخون من میرم یه دوری بزنم بیام. ببینی این بنبست های مغزی میگه یه راه دیگه ای داره، یه راه دیگه ای داره، یعنی کشف جدید. چقدر ما این عادت کردیم همه چی ما چرا این کار میکنم؟ عادت کردم. عادت کردم. بی خود تغییر بده به خدا یه ماه. ما مثال همین ماه رمضان، هر کی دوستش امتحان کنه، شما همین ماه رمضان پنجم شیوم ماه رمضانه نمک نزنید به غذاتون، ما که مثلا نمک میخوریم، تا آخر ماه رمضان مزه دهنتون عوض میشه. یعنی غذای بی نمک دیگه دوست دارید. اینا همش نسبیه. برای چی الان تو تربیت کودک میگن؟ حالا من یه وعده برای این تربیت کودک جز سخنرانیام هستش، چون یه فیلد جدای کامل مطالعاتی گذاشتم، هم نظر این روانشناس جدید رفتم خوندم، هم روایت خودمون و علمای هم تو حوزه تربیت کودک هستن هم بررسی کردم، نکات خیلی جالب و جذابی رسیدم. حالا وقت بشین عمری باقی بشین تو سوال. من یه بچه رو میگه از بچگی غذای کم نمک بهش بده همجوری بار میاد. اینا همش عادت، همش بچه از بچگی مثلا چه میدونم، ما رفیق داریم بچهش با مار بازی میکنه، رفتیم خونه اینا ماهی برداشتیم پخته بود آورده گذاشتیم سر سفره، بچهش بچه کوچیک مثلا زیر دو سال ماهی رو برداشت دهنش گذاشت روی چشم این ماهی، اول چشم راستش رو برگرد چشم چپ رو داد بالا. ما تا یه تا آخره میسیم از خاصه غذا بخوریم یا نخوریم دیگه، بار اومده. همین که شما میگه اه اه واسه که بهبهه، کله پاچه مثالش، کاملا دو دستن در مقابل کله پاچه مردم، یا موافق موافقن یا مخالف مخالف. میگم واقعا شما تباها میرید کله پاچه چشم میخو، چشم گوسفند خوردن داره
نوره بده. میگم خیلی خوب،
عادت، همه این عادت. میدونستید بزرگترین بردگی که ما داریم بردگی عاداتمونه و هیچ وقت نمیفهمیم. چرا؟ چون دستور از سمت مغز خودمون داره میاد، کیف میکنیم میگیم از سمت خودمون. خیلی ها میگن آقا من اگه صبح تا ده نخوابم هیچ کاری نمیتونم بکنم. آقای نمیبرن سربازی پنج صبح همچین بلند شده طرف داره دور پادگان میدوه، میگیم نه همچین اینجوری هم نیست، قابل تغییر داره. آدم ها خودشونو آداپته میکنن، وفق میدن. من رفتم بوشهر برای معلمان سخنرانی داشتم، بعدم نیست مدیر کل آموزش پرورش اون موقعش کی بود کدوم عزیزه بودن داشتم، من فصل خوبی رفته بودم مثلا بهمن یا اسفند رفتم که اونجا هوا بهاری عالیه، بعد گفتم چقدر هوا خوبه، همین یکی دو ماه دیگه بعد گرم میشه اینا. خب تابستوناش هم اونجا رفتیم. اصلا الان خود مردم بوشهر و مثلا خوزستان اونجوجا الانش بدون کولر گازی تو نمیتونی زندگی بکنی، همه جا کولر گازی، تو خونه کولر گازی، تو ماشین کولر، فروشگاه‌ها کولر، مسجدها کولر، همه جا باید باشه. بعد خود این بنده خدا گفتش که آره خدا وکیلی الان من تعجب میکنم، ما بچه بودیم خودشون میگفت، میگفت توی ذل این گرمای تابستون تو آفتاب میدویدیم فوتبال بازی میکردیم، الان خود من میگم چجوری من زنده میموندم. عادت. همه ی حرف اینه برده عاداتت نباش. این چه چیزی و خیلی اون تو رو به تو داره دستور میده، اونو باید حالشو بگیری، اون جاهای دیگه تو رو میزنه زمین ها. ببین ما روزه به تو چی میگه؟ میگه که ببین عزیز من، من که نمیگم بری سراغ زن مردم و ناموس مردم، که زن خودت یه تایمی نباید باش کاری داشته باشی. حجش هم همین، کسی که جلو حلال تونست وایسته تو جلو حرام طبعا وای میسته. روزه اینو میخواد به تو بگه، نمیگه مال حرام نخور، میگه مال حلال این تایم لب نمیزنی. این من فقط اثر زیستی و تأثیری که به لحاظ شرطی شدن بر روی مغز داره رو گفتم. من راجع به اثرات دیگه روزه صحبتی نکردم که جایزه نوبل پزشکی 2017 همینه، اثر فستینگ روزه بر کاهش سرطان. برید نگاه کنید کشورهای اولی تاپ 10 کشورهای 10 تای اول دنیا رو نگاه بکنید، تو سرطان یه دونه کشور اسلامی پیدا نمی‌کنی. بعید می‌دونم تو 40 تای اولش کشور اسلامی باشه. اگرم باشه همین کشورهای اسلامی تو حوزه اروپان مثل بوسنی و اینا، که اونم چون سبک زندگیشون غربی شده. الان به مردم بپرسیم آقا ایران آمار سرطان اصلا ایران قابل مقایسه نیست با فنلاند و دانمارک و استرالیا و آمریکا و فرانسه، سرطان خیلی بیشتره اونجا. بله رشد سرطان اینجا زیاده، اما تعدادش هنوز به اونا نمیرسه. چرا رشد زیاده؟ چون تو هم داری عده اونا رو در میری. دلش اینه. روزداری مانع سرطان میشه. این هم به عنوان حسن ختام، چون دیگه وقت گذشت، 1 ساعت و 10 دقیقه شد، 5 دقیقه براتون بگم چون صحبت کردیم خیلی مفصله. ما یه واحد سلامت داریم راه میندازیم به زودی تو مؤسسه، کانال میزنه و کار و خیلی نکات. همه کسایی که اونجا اصلا پزشکن، اصلا من گفتم غیر پزشک راه نمیدم، فقط باید پزشک باشن که حرفای بی خود غیر علمی به خورد مردم داده نشه. روایات اهل بیت رو داریم بررسی علمی میکنیم، قشنگ میبریم آزمایشگاه چک میشه، بعد میگیم به شما میگیم. سلولای سرطانی خیلی بلعندن، بیشتر غذا میخورن سلولای عادی. تو طب مدرن به همه سلولا سم میدن، چون سلولای سرطانی بیشتر غذا میخورن، سم ما رو چی؟ بیشتر میخورن، زودتر میمیرن. شیمی درمانی، مواد سمی میزنن به بدن. سلولای عادی هم سم میخورن، اونا هم اذیت میشن، موها میریزه، شروع میکنه بدن آسیب دیدن، درسته؟ لاغر میشه طرف. اما سلولای سرطانی بیشتر، تو طب اسلامی برعکسه، چون سلولای سرطانی بلعندن، میگه گشنگی بکش، اونا زودتر میمیرن در اثر گرسنگی، بدونه که این یکی سم بخوره. این چقدر معقول تره؟ مولای من و شما امیرالمومنین میفرماد دو چیز در یک بدن هیچگاه جمع نمیشود: بیماری و گرسنگی. عامل سرطان هم یخچاله. ما فوبیا داریم از گرسنگی، تو گوشتمو میشه یه کوفته زهر ماری میخوری، خود گرسنگی بهش. مولای من و شما آقا رسول الله فرمود هنوز گرسنه ای دست از غذا بکش، بعضیا دیگه جا ندارن، خسته میشن، سیری معنی نداره، میتره که کنار سفره. یارو انقدر خورده بود دیگه داشتن بودن اینجوری گرفته بودن شروع به آسمون. بعد گفتن که بابا اینجا میمیری که انگشتی بزن بالا بیاری که مالت خوب شه. گفت اگه جایی انگشتی بود یه خیاری میخوردم. خب آره، ما فوبیای گرسنه، وای گشنم شما با گرسنه که بشه. متوجه شدید؟ اصلا بدن ریست میشه. بعد یه نکته، هر موقع شما گرسنگی میکشید یه هورمونی تو خونتون ترشح میشه، این هورمون هورمون بازسازی سلول هاست. یعنی چی؟ این هورمون که میزانش توی خون میره بالا، غذای جدید بخوری به بازسازی و نوسازی تشکیل، به خاطرم کسایی که روزه بگیرن جوانتر و خوشگلتر میمونن. این هورمون همون هورمونی که آقای استیون سیگال تو فرودگاه آمریکا باهاش دستگیر کردن، فکر کنم مواد مخدره، به خودش میزد که خوب بمونه. غیر طبیعیشو بزنی پهن دستی میاره، چون هورمون رشد دیگه، قد تو بیشتر از این رشد نمیکنه، عرضت رشد میکنه، کف دستاشون پهن میشه، صورت پهن میشه، قیافه رو وحشتناک میکنه. به اندازش به صورت طبیعی هورمونی که برای همین تو به پیرمرد مسلمون نگاه میکنی کیف میکنی، بعضی از این اقلیت ها چلو که رد میکنن نمیتونی نگاهشون کنی. اثر چی؟ فستینگ، روزه. ای با هوشت دیگه زیاد میکرد، برای سلامتی بدنت هم خوب بود، سرطان هم نمیگرفتی. اما یه سوال قبل اینکه من رای فور بگم، برای اینا روزه نگی، تو برای اینا روزه میگفتی؟ نه. چرا میگرفتی؟ خدام گفته، حسن زن داری به خودت، میبینی؟ چون حرف خدا جوره همه جا، زیستی هم اثرشو میبینی، روانی هم اثرشو میبینی. هنوز که هنوزه اینا باید برن 100 سال بچرخن بتونن روحیه رزمنده های ما رو بفهمن چی، اصلا قابل نمیفهمن چه درکی دارن. شوخی هایی که زمان جنگ رزمنده ما میکردن، اگه عمره خندوانه جنبش داشته باشه یه نفر بدون ججرا کنه. یکی از این دوستان ما هست اسیر بوده، باور کن خاطراتش رو تعریف کنم بدون اقرار، من خودم آدم یه تنازم، یعنی تو سخنرانی هم خیلی چیزا اسلام مسلمین دست و پا هم بسته، وگرنه باید جمع بکنه سه استندآپ کمدین ها. خب منتها باور کنید من میگم بابا تو چرا، یه بیا برو خودتو معرفی کن، یعنی اینقدر این رویه نتیجه چیه؟ اتفاق اسیر شدم، جوونیت رفته، خاطرات که اونجا بلایی که سر اونا میبه و اینا بلایی که سر عراقی آوردن و اینجا سر رو تعریف کنن، آدم میمیره خنده. و اگه به این خاطرات اینا ساختگی یه بابایی یه دایی دارن که همش اذیت میکنه تو استنداپ کمدین ها، اینا خاطراتشون واقعیه، خلق کردن اون فضا رو. نتیجه چیه؟ نتیجه که این آدم بن‌بست نداره، مؤمنه. انشالله از فردا بقیه این صفات رو ما سعی میکنیم هر شب یه صفت دو صفت تا جایی که میتونیم بگیم و پیش بریم تا انشالله یه بخشی هم جواب بدیم. تعجیل در فرج و موزم و صلوات نبرم.